بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. یکی از روایاتی که حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام از ابن ابی عمر و همچنین به سند میرسه به امام باقر علیه السلام نقل میکند، نصایحی است که امام به یکی از اصحاب خاص خودش محمد ابن مسلم داره. این آقای محمد ابن مسلم از اصحاب اجماع هست، حالا امروز هم یه ضمن سند یه روایت توضیح بیشتری عرض میکنم و از طبقه اول اصحاب اجماع، از فقهای اصحاب امام باقر علیه السلام و امام صادق هست که این نصیحتش هم نصیحت خیلی مهمیه، به درد همه میخوره، خصوصا به درد امثال ما طلبه ها. روایت هم در علل الشرایع صفحه 599 حدیث 49 هست. 599 جلد نداره، این از اون علل الشرایع که جلد نداره خدمتتون عرض کنم. بهار هم هست، بهار جلد 73 صفحه 355 می فرماید یا محمد ابن مسلم، یا محمد ابن مسلم، لا یغرنک الناس من نفسک، خطاب به این فقیه و محدث بزرگ می فرماید محمد ابن مسلم مبادا مردم تو را فریب دهند و از خود غافل کنند. یعنی مواظب باش که گول اقبال و ادبار مردم را نخوری. فإن الأمر يصل إليك دونهم، اگر فریفته شدی زیان آن به خودت میرسه، به اونها کسی کاری نداره. ولا تقطع النهار عنک کذا و کذا، روزهای زندگی خودت را بیهوده مصرف نکن. فإن معك من يحصي عليك، همراه تو فرشتگانی هستند که حساب کار تو را دارند. ولا تستغرن حسنتا تعملها فإنك تراها حين تسرك، کوچک مشمر کار نیکی را که انجام می دهی که روزی آن را خواهی دید که باعث خوشحالی تو می شود. ولا تستصغرن سیئتا تعمل بها فإنک تراها حین تسوءک، کار بدی را هم کوچک نشمر که انجام می دی که روزی آن را خواهید دید در حالی که باعث رنج و ناراحتی تو خواهد شد. حالا انشالله شرح حدیث بمونه برای جلسه بعد. صلواتی خط بفرمایید. صحبت در شرایط ولی فقیه بود، ما چند شرط تا کنون برای ولی فقیه ذکر کردیم که بعضی از این شرط‌ها یه مقداری طول کشید، همین شرط آخری که ذکوریت بود. پنج شرط در واقع تا به حال ذکر کردیم. شرط اول اسلام و ایمان، شرط دوم عدالت، شرط سوم فقاهت، شرط چهارم مدیریت، که خود این زیر مجموعه مدیریت ویژگی های زیادی بود، مثل بینش سیاسی، زمان آگاهی، صبر، مقاومت، شجاعت، امثال اینها، که اینا همش تحت عنوان مدیریت قابل جمعه. شرط پنجم که خیلی طول کشید بحثش و بعد یک بحث استدرادی هم داشتیم، قضاوت زن، این هم گذشت. یک شرط دیگر داریم که این می شود گفت اختلافی نیست. بعد چند تا شرط هست که اختلافی هست و زود ازش میگذریم و بعد دیگه این بحث رو تمام میکنیم. شرط ششمی که برای ولی فقیه ذکر کردن طهارت مولد هست، که حلال زاده باشد. این هم مطلبی است که حالا نکته جالبش اینه که اهل سنت این شرط رو ندارن، یعنی پیدا نکردن. دیگران هم که بحث کردن اعتبار شرط طهارت مولد در ولی، که حالا ولی فقیه اونا نمیگن، مطلقه دیگه، در ولی رو ذکر نکردن، چیزای دیگر رو ذکر کردن ولی کن این شرط رو نیاوردن. نه عکسش، شاید مثلا اونها شرط نمیدن، چون امامت فاسق رو هم جایز میدونن، حتی میگن اون کسی که ولی شد با جور و فسق و هیچ گناهی او رو از این نمی شود. به نظرم قبلا هم چی کردیم، اینو میگن اجماع اهل سنت هست، اگر کسی هیچ فسقی هیچ گناهی نمیتواند کسی که ولی امر مسلمان ها هست رو از ولایت ساقط کنه. اونها عقیده اجماعیشون هم هست، این رو قبلا به نظرم بحث کردیم. بله چی؟ عادل که هیچی، فاسق میگم بدترین فسق هم بکنن. یه نقل کردیم که از نووی چیزی رو نقل میکنه که میگه اجماع اهل سنت هست که با هیچ فسق و با هیچ گناهی او از حکومت نمیشه ساقط نمیشه، از ولایت ساقط نمیشه و باید تسلیم امر او. ما یه سلسله روایت مجعور رو هم بهش استناد میکنن که گفتن که از پیغمبر، نه به پیغمبر نسبت میدن که اگر حاکم کاری کرد میگه چیکار کنم، اگه گناهی کرد و اذیت کرد، شکنجه کرد، چه کرد میگه که هیچ، تسمع و توتی، به پیغمبر نسبت میدن. و انذر و زهرک و اخذ مالک، مال تو گرفت، حق تو گرفت، شلاقت زد، هیچ حقی نداری از او دست از اطاعتش بکشی. خب طبیعی است که دیگه این یه شرط هم اگه حالا عادل باشه این شرط هم نداشته باشه، طبیعی است که این شرط هم ضرورتی نداره. اینها عرض کردیم روایت جعلی دارن که حالا توجیهش خیلی طول میکشه، بحث به نظرم قبلا کردیم تو اون بحثای قبلی آوردیم اونجا، این بحث رو در بحث عدالت بود یا یه بحث دیگه، این رو مفصل بحث کردیم دیگه، تکرارش نمی کنیم. اینها چون در زمان این روایت مجعول زمان خود خلفای بنی امیه است، روایت جعلی عمدتا اون موقع جعل شده، چون برای توجیه کار حاکمانی که حاکم بودن که مشروب میخورد میومد توی مسجد امام جماعت هم بود تو بعد برای توجیه اینها ساخته شد و بعد هم موند، و عمدش اینه که بعد موند فقهای اهل سنت بر طبق این روایت فتوا دادن. حالا کاری به اونا ما نداریم. در اصحاب ما که عصمت رو شرط میدونن دیگه، در امام معصوم اصلا اینجا نیومدن بحث کنن. عرض کردیم که چند تا بحث هستش، اینجا نیورد. بحث ذکورت رو هم اصلا در میان فقهای ما مطرح نبوده. از بحث قضا گفتن اجماعی که در قضاوت داریم، این اجماع چیزم ثابت میکند، شرطیت ذکورت رو در خدمتتون عرض کنم، در ولایت هم ثابت میکنه. این رو اونجا گفتن، در ولی فقیه هم به این شکل استدلال کردن. دلایل دیگه هم داشتن که همه رو بحث کردیم، عمده 4 دلیل. حالا در قضا اینجا این شرط رو در قضا مطرح کردن و به طور اولا گفتن طهارت مولد در چی هست؟ در ولی فقیه هم ضروری است. این در شرائع عبارت این است: ولا ينعقد القضاء، جلد 4 صفحه 67، ولا ينعقد القضاء لولج زنا مع تحقق حاله کما لا تصح امامته ولا شهادته فی الاشیاء الجلیله. گفتن که قاضی نمیتونه بشه با این وضعی که داره، کما اینکه امام جماعت هم نمیتونه بشه، شهادتش هم در اشیاء جلیله قابل قبول نیست. یعنی در مسائل مهم دیگه، ایشون نظرش اینه. حالا روایت زیادی داره، روایت مطلقه، حالا میخونیم روایتش. ایشون میگوین، مرحوم صاحب جواهر میفرمند که کما هو واضحون بناءً علی کفره، اگر ما قائل شدیم که ولد زنا کافر هست که واضحه، اما علی غیره، اما اگر قائل نشدیم که دلیلی هم نداره که قائل به کفره ولد زنا بشیم، فل عمدتو الاجماع، عمده دلیلی که ما برای شرطیت طهارت مولد در قاضی داریم این اجماع هست. و فهم و فهوا ما دل علی المنع من امامته و شهادته ان کان، و قلنا بهی مؤیدن به نفر تبع بعده به نفر تبع الناس منه. میفرمایند که از فهوای، اگه گفتیم که امام جماعت نمیشه بشه، اگه گفتیم شاهد نمیتونه بشه، به طریق اولا دیگه ولی نمیتونه بشه، قاضی نمیتونه بشه، و اگه قضاوتش ثابت شد در ولایت هم به طریق اولا میگیم که چون یکی از مهمترین شؤون قاضی امام ولی فقیه قضاوته، در اونجا میگیم نمیتواند بشه. بعد ولی شکی نیست امام جماعت اولویتش که فهواش که داره. حالا میخونیم اینا همه رو، اینا اجمالشه، حالا بحث مفصلش میاد. اجازه بدید فقط این توضیح میدم، اینا همش توضیح داد، این اجمالشه، توضیح میدم. جواهر دی، جواهر جلد 40 صفحه 13. خدمتتون عرض کنم که مرحوم شیخ انصاری در کتاب قضا و شهادت این تیکه رو در رابطه با ذکورت خوندیم، در رابطه با این هم این مطلب هم هستش، یعنی هم مسئله طهارت مولد هم هست، صفحه 229. ایشون میفرماند اما طهارت المولد، مولد قضا و شهادت صفحه 229، و ذکوره فقط دو غیر واحد عدم الخلاف فی اعتبار ما، غیر واحدی ادعای اجماع کردن راجع به این دوتا، یکی طهارت المولد، یکی هم ذکورت. و لولا حق قوی المسیر الى عدم اعتبار الاول، اگر اجماعی نباشد قوی است این قول که ما بریم فتوا بدیم که طهارت مولد شرط نیست در قضاوت. این در اینجا این مطلب رو گفته. اجماعی هم که در اینجا نقل کرده صاحب جواهر، همون اجماعی است که قبلا بحثش کردیم، عرض کردیم که اصلا در کتب قدما مفصل بحث کردیم دیگه، اصلا مثل شیخ صدوق، مثل مفید در مقنعه، مثل نهایه، در این کتاب اصلا این بحث نشده. بعضی هم این بحث رو کردن، اشتراط رو نکردن. بنابراین اجماع هم اجماع متأخرین هست، از علامه حلی به اینور هست، اجماع قدمایی که کاشف از رأی معصوم باشه، یک همچین اجماعی ما نداریم در کار. حالا پس ما هستیم و اون دوتا دلیل دیگری که صاحب جواهر بهش استناد کرده، اجماعش رو نمیتونیم بپذیریم. اول یه سلسله ادله ایست که به اون استناد شده برای اینکه مشکلی ندارد که ولی باشد، چه تقصیری داره؟ ولد زنا اگر یه ولد زنایی بود، خب پدر مادرش گناه کردن، یه گناهی نکرده که آمد، عادل هست، فقیه هم هست، اینجا بیاد چی بشه؟ ولی هم بشه، چه عیبی داره؟ ممکن است چند تا استدلال در این زمینه ارائه بشه. یکی این که عموم و اطلاقات، که بگیم عموم و اطلاقاتی که داریم برای قضا، من ربا همون عمر ابن حنزله که مطلق بود دیگه، هر کس که ربا حدیث، قد ربا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، به این استدلال کنیم. یا صحیحه ابی خدیجه، به این عمومات اطلاقات استدلال بشه. یکی به سیره اغلا، اغلا هم باز در زمامداران، حالا متشرع رو ما نمیگیم ها، اغلا، سیره اغلا این است که فرقی ندارد اگر یک مدیری پیدا شد که توانست کشور رو اداره کند، این هم فرقی نمی کند، طهارت مولد داشته باشه یا نداشته باشه. این هم یه استدلال. یکم به امارت زیاد ابن ابی در زمان امیر المؤمنین علیه السلام که ایشون با فارس بوده، حالا عرض میکنیم زیاد ابن ابی در زمان امیرالمؤمنین، این از طرف ایشون حاکم والی فارس بوده، با اینکه مشکل داشته از نظر نسبش. بله، حالا برسرم میگم بسته چه، حالا اجازه بدید میگم، یه خورده یه ذره صبر کنید توضیح میدم. اینا درسته، بله، اینا استدلال ها، هر ستاش استدلال ضعیفیه. عموم اطلاقات که میایم عرض میکنیم اینجا در جایی که ما دلیل داشته باشیم میتونیم تخصیص بزنیم، ما حالا ادله ای رو ذکر میکنیم و تخصیص میزنیم عموم اطلاقات رو. بله، اگر این ادله نبود عموم اطلاقات محکم بود. سیره اغلا هم این باید ثابت بشه که در زمان معصومین در جامعه اسلامی یک چنین کاری انجام می شده، رد نشده. اگر ما روایاتی داشته باشیم همی که تخصیص بزنه اون عموماتو، همون هم رد سیره اغلا هم خواهد بود. تنها چیزی که می مونه این امارت آقای زیاد ابن ابی هستش. این زیاد ابن ابی که به پدرش نسبت چیز میکنن، چون مادرش سمیه، این زناکار مشهوری بوده در قبل از اسلام، حالا دیگه چیز بوده. به هر حال این در سال اول هجری، ببخشید قبل از اون، این رو به عبید ثقفی چیزش میکنن، پدرش عبید بوده، ازدواج میکنه با شخصی به نام عبید ثقفی، یعنی پدر این زیاد. سال اول هجری این به دنیا میاد. نه هجری، سال اول هجرت متولد میشه، یعنی سال اول هجرت بده. در ولی مسلمان نبوده، این اسلام نیورده. در زمان ابوبکر این مسلمان میشه، یعنی در زمان پیغمبرم این چیز نبوده، در زمان ابوبکر مسلمان میشه. این اجمال زندگی آقای زیاد ابن ابی هست. در زمان حکومت عمر یه جوان نورسی بوده، جوانی بوده که خیلی باهوش بوده، زیاد آدم بسیار باهوشی بوده. به همین جهت عمر که هوش و فراست و کیاست این رو میبینه، چند تا کار بهش واگذار میکنه. یه مأموریتی بهش میده به یمن، موفق بوده در مأموریتش. یه مأموریتی در بصره بهش میده، خوششون میاد. و دیگه در بصره کارهای حکومتی بهش میدن، در همونجا میمونه تا زمان امیرالمومنین علیه السلام هم بوده. در زمان امیرالمومنین علیه السلام ابن عباس که عامل بصره میشه، این آقای کی اسمش، این زیاد رو کاتب خودش میکنه و مشاور خودش میکنه. خب ابن عباس خودش خیلی آدم تیزی بوده، این معلوم میشه دیگه خیلی باید آدم با کاردانی باشه که ابن عباس انقدر بشه. و در جنگ صفین موقعی که میره ابن عباس میره همراه خدمتتون عرض کنم امیرالمومنین حسین، اینو میذاره جانشین خودش. این که شما گفتید در بصره، این جانشین ابن عباس بوده که بعضی هم تصور میکنن که عامل امیرالمومنین نبوده و بعد فقط از طرف ابن عباس که اومدن جواب دادن از این اشکال، گفتن این امیرالمومنین چون نصب نکرده بوده، ابن عباس نصبش کرد. این در زمانی بود که در بصره بوده. در بصره اینجور بوده که موقعی که میاد به جنگ همراه امیرالمومنین علیه السلام در عباس، این زیاد رو میذاره جای خودش. بعد در زمان حکومت امیرالمومنین یک شورشی در فارس میشه، فارس و کرمان میشه. مردم فارس شیراز که حالا از شیراز هم بزرگتر بوده اون موقع دیگه، یعنی خیلی منطقه بوده، شورش میکنن و مالیات نمیدن به امیرالمومنین. مالیاتشون رو نمیدن، وجوهاتشون رو نمیدن. کرمان هم همینجور، این دوتا شهر شورش میکنن در زمان امیرالمومنین. و حضرت مشورت میکنه که خلاصه یه آدم با کف، اون موقع سهل ابن حنیف حاکم چیز بوده، به قول بعضی از بزرگان میگه خب یاران امیرالمومنین هم بعضیشون آدمای خوبی بودن، بی عرضه بودن، بعضیاشون هم مثل زیاد ابن ابی با عرضه بودن و اونجوری بودن. به هر حال سهل ابن حنیف برادرش بوده مثلا. بله، خلاصه سهل ابن حنیف از طرف امیرالمومنین بوده، کاری نمیتونه، خلاصه عرضه اداره اونجا رو نداشته. حضرت مشورت میکنه با ابن عباس و بعضی از اصحابش مثل جاری ابن قدامه و اینا. ابن عباس میگه اگه بخوای کسی بتونه اونجا رو خلاصه آروم کنه، این زیاد ابن عبید میگفتن بهش دیگه، این زیاد میتونه این کارو بکنه. جاری ابن قدامه هم خیلی اصرار میکنه، تأکید میکنه که این کار زیاد هست، اگه زیاد بره مشکل حل میکنه. زیاد میره و همونطوری هم که پیشمینی کردن همونجوری میشه، میره و شورش رو میخوابونه و آرامش پیدا میشه و مشکل حل میشه. دیگه اینجا بوده، در زمان امیرالمومنین دیگه بود حاکم، خدمتتون عرض کنم، بصره، والی فارس و کرمان بود تا حضرت شهید شدن. چیزی که هست، از همون زمانی که حضرت امیر علیه السلام زنده بود، معاویه شروع کرد وسوسه کرد، چون این دید یه عنصر خیلی به درد بخوری، نقطه ضعف هم داره. از اون موقع مسئله استلحاقش رو مطرح کرد که تو با ما برادر هستی و ابو سفیان گفته من زنا کردم و این بچه زنای منه و بیا من تو رو ملحق کنم. نامه 44 امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه در این رابطه است. برید نامه رو مطالعه کنید، مفصل نامه. در اون نامه حضرت میگه خلاصه شیطان داره، معاویه داره تو رو وسوسه میکنه. و خب یه چیزی ابی سفیان گفته بوده، بله، وقت کان من ابی سفیان فی زبن عمر ابن خطاب فلته، یه حرف بیهودهی گفته بوده، بدون مطالعهی گفته بوده، فلته یعنی بدون مطالعه، بدون فکر، بدون اندیشه. من حدیث نف و نزعت من نزعات شیطان، از پیش خود چیزی گفته بوده، با تحریکات شیطان یه چیزایی گفته بوده. لا یثبت بها نسب ولا یستحق بها ارث، نه نسب ثابت میشه با این گفته ابو سفیان و نه ارثی با او با چیز میشه ثابت میشه، استحقاق پیدا میشه. از اون موقع حضرت که وقتی این نامه حضرت بهش میرسه میگه تو ذهن من همین بود، یعنی حضرت ذهن منو خونده بوده، زیاد میگه. ولی تا زمانی که امیرالمومنین زنده بوده این نرفت طرف معاویه و حضرت هم عزلش نکرد تا زمانی. بعد از حضرت اون وقت اون وقایع پیش آمد، آمد مسئله استلحاق پیش آمد و بعد آمد حکومت کوفه رو بهش داد که اون جنایات رو در کوفه انجام داد که چقدر کشت از دوستان امیرالمومنین علیه السلام، اینها چیز زیاد، خیلی جنایت کرده. به هر حال این بود والی در زمان امیرالمومنین، ولیکن حالا چند تا جواب میداد میشه داد. یکی این که حضرت ترجیح داد که در این آدم بیاد، حالا با اینم هست، بله، چرا در زمان چی اول، چرا زیاد بعدش پسرش شد، زیاد اول در زمان چیز بود، در زمان چی بوده، در زمان معاویه بوده،
عبیدالله
زمان بسره بود، بعد
اون زمان یزید
بود، بعد زیاد، بعد این زمان معاویه، شما زمان یزید میگی،
حاجا تو بسره هم نرفت دیگه،
بله، به نظر یه مدتی هم یه کاری هم بهش بشه، ولی کن حاکم مطلق چیز بود دیگه، حاکم مطلق کوفه بود، شاید هم بسره هم بشه، ولی کن در کوفه اون چیزها از اصحاب حضرت زیاد در کوفه بودن که اینا رو همه رو زیاد خیلی هاشون رو کشت.
زمان
معاویه دیگه، بعد عبید ابن زیاد زمان بعد از حضرت مسلم اومد در کوفه. خدمت حالا داستانش زیاد، من اجمالا گفتم برای اینکه مطلب یک کمی باز بشه. ولی به هر حال والی بودن او، این اولا که این در از نظر شرعیش بخواید حساب بکنی بچه عبید حساب میشد، این کار معاویه رو که نمیتونیم بگیم که الولاد و لفراش هست، اگه بخوایم طهارت مولد بخوایم بگیم، این باعث بگیم که این بچه عبید هستش، از نظر ظاهر اینجور حساب میشه، یعنی ولد زنا حساب نمیشه. حضرت بله، خود امیرالمومنین تو همین نامش همینه دیگه، میگه چیزی نسب ثابت میشه، بچه بچه عبیدالله، و حضرت اینجوری میگه، معاویه کلک زد بهش دیگه. بنابراین از نظر شرعی عبید پسر زیاد بچه پدرش حساب میشه از نظر شرعی، چون البلد فلوار قضاوت شرعیشو بخوایم حساب بکنیم، ولیکن حالا در واقع چی بوده دیگه حالا خدا بهتر میدونه. ولیکن اگر هم ولد زنا هم محسوب بشه، ممکنه در یک ضرورتی ازش استفاده بشه، نمیشه که این شرط رو بگیم ساقط نیست. که چی حالا شریح بمونه فعلا. خدمتتون عرض کنم، ببینید این اون دلایلی که گفتن عرض کردیم، هیچ کدوم دلیل برسی برای اثبات این معنا نیست. دلایلی که بهش استناد کردن برای اجماع گفتیم فایده نداره در اینجا، ولیکن روایاتی داریم در مورد ولد زنا که اینها از فهوای این روایات می توانیم اثبات بکنیم. خدمتتون عرض کنم چی رو اثبات بکنیم؟ شرطیت طهارت مولد رو در ولی فقیه. یکی در این یه بابی هستش در وسائل شیعه، جلد این مال اهل بیت، وسائل چاپ اهل بیت، جلد 27 صفحه 374 باب و عدم قبول شهادت ولد زنا، اگر شهادت بدهد ولد زنا عادل هم باشه قبول نمیشه. نمیشه. عدم قبول دیگه. محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد. این سهل ابن زیاد رو ثقتون علی تحقیق، اونایی هم که در این حد او رو قبول ندارن میگن الامرو فی سهل سهلو. بخاطر دو این مطابق این برنامه یکی چیز که هست تحقیقی که شده این ثقه الان محسوب میشه. ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، که این ثقه است، لا یروی لا یروی ولا یرسل الا ان ثقه، از اصحاب اجماع بزنتی. ان ابان ابن عثمان، اونم از اصحاب اجماع. ان ابی بصیر، اینم ابی بصیر مرادی، اینم از اصحاب، سه تا از اصحاب اجماع تو این روایت هستن. این نکته هم خوبه بدونید که چیزی که هست، این احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی از طبقه، میدونید چندم اصحاب اجماع؟ اصحاب اجماع رو خوندید یا نه تو رجال؟ یه دفعه گفت، ولی که حالا اینو یه بحث بس مفصلی وقتی میکنیم، ولی حالا اجمالاً عرض کنیم احمد ابن محمد ابن ابی اس از طبقه سوم هستش. این شعری که بحر العلوم داره اینجوریه دیگه، میگه قد اجمع الکل علی تصحیح ما یصح عن جماعت فلیعلم. اینا تصحیح ما یصح عن، اینو حالا یه وقتی بحث میکنیم به جاش برسیم که استناد شده باشه، اینو مفصل بحث میکنیم. و هم اولو نجابت و رفعه اربعتون و خمستون و تسعه، چند تا میشه؟ اربعتون و خمستون و تسعه، میشه 18 تا دیگه. چی از این 18 تا؟ سه تا شیشتاست، سه تا شیشتا سه طبقه میشه. یه طبقه اول داریم که خیلی مهمه، یه طبقه وسط داریم که یه درجه اهمیت پایین تری دارن، یه طبقه سوم داریم که اونها یعنی در اصحاب اصحاب ائمه هستن، یعنی اون اصحاب ائمه بالاترن، اونا میان پایینتر، اینا میان پایینتر. حالا همونطور که میگه فستت الاولا من الامجاد، اربعتون من هم من الاوتاد، چهار تاشون اوتاد هستن. این که میگه چهار تاشون اوتاد هستن اشاره به این روایت ظاهرا، یه روایتی هست از امام صادق علیه السلام، میفرماید زراره ابو بصیر مرادی، ابو بصیر سه تا ابو بصیر که این ابو بصیر مرادی هست، و محمد ابن مسلم و برید ابن معاویه، این چهارتا ایشون یه مقدار تعریف میکنه، میگه لولا ها اولائه ما کان احدون یستن به تو هدا. خیلی مهمه ها، اگه این چهار نفر نبودن هیچ کس نمیتونست هدایتی رو استنباط کنه. خیلی اینکه اوتاد میگه اینه، این چهار تا هست، اینا هستن که لولا ها اولائه ما کان احدون یستن به تو هدا، ها اولا حفاظ الدین و امنا و ابی علا حلال الله و حرامه و همه سابقون الینا فی دنیا و الاخره. خیلی تجدیل بزرگی هستش، نداریم همچین چیزی. باز یه روایت دیگری هست از امام صادق، این در رجال کشی هست جلد یک صفحه 348. یه روایت دیگه داره که مثل همون روایت بشارت، این دیگه صریح‌تر بشارت به بهشت میده، میگه بشر المخبتین بالجنه، و بعد میگه مخبتین چهار نفرن، بله اربعتون نجبا امناء الله على حلاله و حرامه. باز میفرماید لولا ها اولائه بله لنقطعت آثار النبوه، انقطعت ببخشید انقطعت آثار النبوه و اندست درست. اگه این چهار نفر بودن نبودن آثار نبوه در بیم، یعنی هرچی ما داریم از این چهار نفر، چون از امام صادق و امام باقر هست، امام صادق و امام باقر هم این چهارتا اصلیاشون هستن. اینی که میفرماید اربعتون من هم من الاوتادی زرارهتون کذا بریدون قدعتا ثم محمدون و لیسون یافتا. محمد همون محمد ابن مسلمه، لیس هم لیس بختری هستش که خدمت رو عرض کنم همون ابو بصیر مرادی است. بله. ثم فزیلون بعدهو معروفو فزیل هست. بله. بعدش هم معروف ابن خربوزه. بله. و هو الذی ما بیننا معروفو. و ستت الوسطا اولوفزائلی رتبت هم ادنا من الاوائلی، یه درجه پایین تر هستن. جمیل و نیل جمیل مع عبانی، یکی جمیل ابن دراجه، یکی هم عبان ابن عثمانه. و الابدلان ثم حمادانی، عبدالله ابن عبدالان، عبدالله مسکان و عبدالله مغیره است. خدمتتون عرض کنم که بله عبدالان، عبدالان حمادان هم حماد ابن عثمان هست و حماد ابن عیسی. و ستت الاخرى، اون وقت دیگه اون ستایی که طبقه بعدی هستن، همو صفوان و صفوان هست. بله. و یونسون علیه ما رحمانی. بله. ثم ابن محبوب کذا محمد، این محمد محمد ابن ابی عمیر هست که طبقه سومه. کذا که عبدالله ثم احمد، این عبدالله، عبدالله ابن بله چی هست اسمش یادم رفت، پدرش یادم رفت، بله مال بحرالعلوم تو کتاب شعر داره دیگه، تو کتاب رجال هم نقل کردن
کتاب شعر مستقل،
بله کتاب چیز داره، شون شاعر هم بوده. خدمت رو عرض کنم، حالا این سه تا از اصحاب اجماع چیزی که هست، یکشون از طبقه سوم محمد ابن ابی نصر، از طبقه سوم، بعد عبان از طبقه دوم، ابی بصیر از طبقه اوله. قال، روایت خیلی خوبی است. یه سأل تو ابا جعفر علیه السلام عن بلد الزنا اتجوز شهادتو، فقال الله، فرمود نه. فقلت ان الحکم ابن عتیبه یزعم انها تجوز، آی حکم ایشون معتقد است جایز، فقال اللهم لا تغفر ذنبه، خدایا نیامرز او رو. بله این خیلی جدی هستش، روایت خیلی قاطع میگه. آدرس صفحه جلد 27 بهار، صفحه 374، حدیث اول، باب 31. باز روایت دیگه هست، اونم صحیح هست، روایت سوم همینه. بله. علی ابن ابراهیم محمد ابن عیسی ان یونس ان ابی ایوب خزاز ان محمد ابن مسلم قال ابو عبدالله لا تجوز شهادت ولد الزنا. این روایت زیاده، همش ضرورتی نداره بخونیم، که وقتی شهادت کسی قابل قبول نباشه دیگه طبیعی است که حالا بخواد قاضی بشه دیگه هیچی، بخواد والی بشه دیگه بدتر. فهوای باز روایاتی که دلالت میکنن بر اشتراط بر امام جماعت، در امام جماعت فهوای رو به طریق اولا دلالت، مثل صحیح ابی بصیر جلد 8 بهار صفحه 321 حدیث 1، این بهار میگم، بهار وسائل و شیعه چاپ اهل بیت، اینو میگم چاپ اهل بیت برای اینکه این چاپا با هم دیگه، جلد 8 صفحه 321 حدیث اول. نه و اصلا بهار من سبق لسان بود، بهار اصلا وسائل بهار گفتم، اونم گفتم بهار، نه وسائل شیعه گفتم، آخه چاپ اهل بیت گفتم، وسائل گفتم، اون وسائل گفتم، آیونم وسائل نوشته، این یکی بهار. بهار اصلا من الان از بهار چیزی نقل نکردم، هر چی گفتم از نقل کردم از وسائل نوشته. این باز حدیث اول و دوم، حدیث اولش اینه، خمستون لا یعمون الناس علا کل حال و عد من هم المجنون و ولد الزنا، اینم روایتش صحیح است، امام جماعت نمیتونه بشه علا کل حال. باز صحیح زراره است که حدیث دوم از همین باب هست، میفهم قال امیر المومنین علیه السلام لا یسلین ان احدکم خلف المجنون و ولد الزنا. روایت باز زیاده که وقتی که امام جماعت نمیشه بشه، امام کل دیگه به طریق اولا نمیتونه بشه. این فهواش شکی در این نیست. حالا روایت دیگه هم هست راجع به قذارتش، نجاستش که اونجا مورد بحث هست دیگه. این بحث بیش از این نیازی به توضیح نداره که به هر حال ولد زنا نمیتواند ولی بشود. بله؟ نه، در قاضی، در قاضی اولویت هست، فهواش در راجع به قاضی هست، فهواش نسبت به ولی دیگه بالاتره دیگه. یعنی چون قاضی خودش یکی از شؤون ولی فقیه هستش، یعنی به طریق اولا وقتی امام جماعت نمیتونه بشه به طریق اولا قاضی نمیتونه بشه، وقتی قاضی نمیتونه بشه به طریق اولا خدمتتون عرض کنم والی نمیتونه بشه. ما چند تا الان خدمتتون عرض، چند تا شرط دیگه هم هست که اختلافی هست، ان شاءالله این رو فردا بعد که بتونیم تموم کنیم از این بحث بریم بیرون.